برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای
دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
مرا یکی سلول تاریک هم کافی است تا دست بر چهار دیوار آن دریابم زندان هم جایی مثل خانه است. دیوار از پی دیوار، انگار پشت هر دیواری هزار توماج مطمئن مهیای اتفاق مقدر است. بازماندگان در زنجیر هم تراز پا می کوبند برای فردا صبح. همه حیرت زده خواهند دید دیوارها در ادامه دره اوین فرو ریختند. همین است به سحر صدای تو که ماه مجروح را شفا می دهد، سحر صدای تو که ستاره رو به شمال رفته است جنوب، برای مهسا حلقه خریده است، نیمی برای مرا ببوس، نیمی برای
توی
دیوارها. دیوارها، همه دیوارها فرو خواهند ریخت. این زلزله در مقیاس ریشتر همه رویاهای این هزاره را بیدار خواهد کرد. ساکت لطفاً، یک لحظه صدا می آید. این صدای همسرایری راست، مزارگاه خاوران. این سوی درست دریا را نگاه کنید. تاریخ رفته است میز محاکمه مهیا کند. سلام، من فرشید منافی به اتفاق سایر همکارانم با برنامه ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران، امروز دوم آذر تا ساعت 7 عصر همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. این برنامه رو در حالی شروع میکنیم که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به طور محرمانه دست به دامن خانواده های خمینی و رفسنجانی شده تا با مردم صحبت کنن و به نوعی فضا رو بازتر کنن تا کار به جاهای باریک نکشه. یعنی واقعا فکر کردن اگه آدم هایی مثل حسن خمینی یا پسران رفسنجانی یا حتی فائزه بیان مردم رو به آرامش دعوت کنن، مردم به خاطر گل روی نوه بنیانگذار همین نظامی که داریم برای رفتنش خون میدیم میگن دیگه اعتراض بسه، بریم خونه؟ واقعا اینجوری فکر میکنی؟ حیرتا که این استقامت و تلاش بیوقفه مردم در اعتراضات این بار همه ی عرصه های مملکت رو تحت تأثیر قرار داده و حتی داره میخ آهنین رو هم در سنگ فرو میکنه. هرچند البته میخ آهنین هنوز تو سر خیلی ها فرو نرفته. از اون خیلی ها یکیشون ظاهرن مهدی طارمی، بازیکن فوتباله، که وقتی خبرنگار خارجی ازش پرسیده نظرت در مورد اتفاقات ایران چیه، گفته چرا از من درباره جنگ روسیه و اوکراین نمیپرسین؟ خبرنگار گفته خب نابغه، تو ایرانی هستی، دارم در مورد کشور خودت ازت میپرسم. آقای طارمی هم فرمودن من سیاسی نیستم. بله، اما اون بحث میخ آهنین رو یادمون نره، چون نشونه های فرو رفتن این میخ در سنگ جواد خیابانی رو هم حتی روی آنتن صدا و سیما دیدیم و شنیدیم.
تیمی که مردم پشت اون تیم نباشن 2000 نمیارزه.
مردم باید تیمو حمایت کنن تا این تیم بتونه موفق باشه. دلیل موفقیت تیم عربستان امروز حمایت ملی از عربستان بود. دلیل ناکامی تیم ملی ایران دیروز عدم حمایت ملی از ایران بود.
بله، حتی جواد خیابانی هم گاهی حرفای حق میزنه. باز خوبه اینم نگفت من سیاسی نیستم. واقعا آدم میمونه که الان تک تک مقامات خارجی از نماینده های اتحادیه اروپا و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دارن از افشا شدن تجاوز گسترده جنسی به بازداشت شدگان اعتراضات در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی و انزجار میکنن. بعد هنوز یه سری ایرانی هستن که وقتی این حرفا رو بهشون میزنی و این شواهد رو بهشون نشون میدی میگن ما سیاسی نیستیم. عزیزم، اون مردم سوئیسن که میتونن بگن ما سیاسی نیستیم. تو مملکتی که آب خوردن و افتادن برگ درختو هم سیاسی به حساب میاد، هر کی بگه سیاسی نیستم یا نمیدونه یا خودشو به ندونستن زده. این مؤدبانه ترین روش برای توصیف این دوستان بود.
ما اینجا هستیم که دل مردممون رو بتونیم شاد کنیم و این بالاترین چیزه برامون.
گزارشی که به من دادن آقای نبی، گفتن قبل از شروع بازی همون مزاحمت که شما فرموده بودید برای کمتر از یک دقیقه از روی جعبه سکوها، معلومم نبود که حالا دلیل چی بود، که الفاظی رو به کار بردن غیر ورزشی.
دشمنان ما نیستن بازی کنن.
To those that they want and the ones that they make them feel enemies of people, enemies of the country.
برای کسایی که میخوان بازیکنان رو تبدیل به دشمنان کشور بکنن.
I want to congratulate them because they did a good job.
میخوام تبریک بهشون بگم به خاطر اینکه کارشون رو درست انجام دادن.
آقای مهدی سهرابی، تا هدف رهبری دیگه جواب نمیده. فقط مرگ
بر جمهوری اسلامی که ما تیممون رو
من در همین ابتدای برنامه میخوام ابراز تأسف کنم بابت نظامی که توش نماینده های مجلس به جای اینکه جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن و به داد مردمی که دارن تو خیابونا جون میدن و سرکوب میشن برسن، طرح دادن که دانشجویان معترض از این به بعد محکوم به پرداخت جزای نقدی و 10 سال ممنوع الخروجی بشن. آیا اینها نماینده مردمن؟ خیر، اینها نمایندگی حکومتی رو بر عهده گرفتن که آدمکش‌هاشون دارن مردم رو کف خیابون غل و غم میکنن. ابراز تأسف میکنم بابت نظامی که انقدر از شدت فشار و مطالبه پایان ناپذیر مردم ترسیده که یک سپاهی رو به عنوان استاندار تهران معرفی میکنه. این یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه به شکل رسمی اعلام کنن دارن حکومت رو به یک حکومت نظامی اسلامی تبدیل میکنن تا تمام چنگ و دندون‌هاشون رو به مردم نشون بدن. و باز هم متاسفم بابت حکومتی که رفته سراغ اشرار و لات و لوتا و با پول و وعده اونها رو به میدون آورده تا مردم رو بزنن. البته که این نظام اصولاً اشرار پسنده. ببینید، این حاج آقای مشاور رئیس سازمان زندانها در مورد ارادت اشرار به حاج قاسمشون چی میگه؟
افشین عزیزی شرور بزرگ تهرانه، نصف عمرش هم تو زندان بوده، 30 سالش 15 سال زندان بوده. بزن با حاضر بود، یعنی بدنش پر از عمو سر و سر. افشینتون رسانه روش کار کرد، کسی که از شروری که نصف عمرش تو زندان بود. دل میگفت خامیجه انگار مدیون حاجی شده بود حاج قاسم.
بله، دل به دل راه داره دیگه. دوستان اشرار همدیگر رو خیلی خوب میفهمن. البته ایشون در توصیفات بعدیش حجت رو تمام کرد و نظر کلی اشرار رو در مورد حاج قاسمشون اینجوری بیان کرد.
حاج قاسم برنامه گندلات بود،
به قول معروف خلایق هرچه لایه. و میخوام باز هم ابراز تأسف کنم از نظامی که غیر از توزیع اسلحه گرم و سرد بین اشرار برای سرکوب مردم خودش، طبق گزارش‌هایی که از داخل کشور میرسه در چند روز اخیر در مقاطعی از شبانه روز تقریبا اینترنت تلفن همراه کل کشور رو قطع کرده تا صدای اونهایی که داره کف خیابون میزنه و میکشه به هیچ جا نرسه. این کارها رو حکومتی میکنه که در موضع ضعف قرار گرفته، نه حکومتی که از خودش مطمئنه، حکومتی که کفگیرش جوری به ته دیک خورده که طبق گزارش روزنامه جامعه جم بنزین مملکت رو داره با نصف قیمت به کشورهای دیگه صادر میکنه. بیاین فرض کنیم یک کشور خارجی ایران رو تصرف کرده بود، با ایران تصرف شده چه میکرد؟ غارت، فروش ارزان نفت و گاز و بنزین، تقدیم دریای خزر به روسیه و شرکا، قرارداد استعماری 25 ساله با چین، و اون کشور فرضی در صورت اعتراض مردم اون کشور تصرف شده چه میکرد؟ ارعاب، ضرب و شتم، گلوله، زندان، اعدام. کارهایی که نظام جمهوری اسلامی سالهاست داره با زرورق اسلام ناب محمدی و وطن پرستی با ایران میکنه. بعد بعضیا میگن چرا مردم انقدر خشمگینن و به اینجاشون رسیده. واقعا بازم دلیل لازم دارین برای خشم و تأسف.
سخت راسیده ای از دنه جنگ ما، شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما، حیفت چندی بدن تکیه به آرنگ ما، شیشه در آور بری تاش جلی زنگ ما، به نفیده گیرنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم فروشیده از خاوران، به اوسیان بشکوه نسل جوان، برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برابر سرود زندگی، رها کن دل از بغض آن درگلی، تو هم با همه جهان بگو،
رها شو رها شو ز قید آرزو، نگه کن نگه کن به صبح پیش رو، چه مانده از این شب به جز دلک که غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم،
بزن پا بزن پا به تخت باجه کن، به شود از تو صورت به آبشار خون،
به محصاب نیکا به خشم و خون نگر، به آبان از کشت لال گون نگر،
نگر به فرمانه ها در حصار پیله ها، برای شهیدان خود در خفا،
آه برادر مزن شیشه خواهر بسنگ، خام مباش خام خود کان هر آمد صفن،
آنچه به خون شسته ای جان عزیز من است، گوش کن ای هموطن بانگ رسای زن است، برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برابر سرود زندگی، رها
اوایل این هفته خبر اومد که عطایون ریاحی که یکی از اولین هنرمندانی بود که کشف حجاب کرده بود دستگیر شده. شجاعت خانم ریاحی باعث شد خیلی ها در عالم هنر ترسشون کمتر بشه و کشف حجاب کنن. یکی دیگه از کسایی که این اواخر به حجاب اجباری نگفت هنگام قاضیانی بازیگر سینما و تلویزیون بود که ویدیویی بدون حجاب از خودش منتشر کرد که تو خیابون وایستاده و موهاشو میبنده، انگار که میخواد آماده نبرد بشه، و همونجا نوشت شاید این آخرین پست من باشد، هر اتفاقی برایم بیفتد در کنار مردمم. و پس زمینه ویدیوش هم همین سرودی بود که دارین زیر صدای من میشنوید. روز بعدش خبر دستگیریش اومد و تا الان اطلاعی از وضعیتش نداریم. چند ساعت بعد از انتشار خبر بازداشت ایشون، خانم لیلا نقدی‌پری طراح صحنه و لباس سینمای ایران هم دقیقاً ویدیویی با همون سرود و به همون شکل از خودش منتشر کرد که تو خیابون بدون روسری موهاشو میبنده و راه میفته. ایشون قبلاً هم البته صحبت‌های شجاعانه‌ای در حمایت از مردم کرده بود.
من مادر کیانم، کیان 10 ساله، مادر مهسا، نیکا، سارینا، آرش و ایسا و تمام جوانان، نوجوانان و کودکان کشته شده این خاک.
به جز اینها کتایون امیر ابراهیمی بازیگر پیشکسوت سینما هم عکس بی‌حجابش رو منتشر کرد. ظاهرا حرکت ایشون انقدر به ارزشی‌ها فشار آورد که دبیر سابق ستاد امر به معروف یعنی جلیل محبی خطاب به ایشون توییت زد یکی نیست به اینها بگوید بالای 50 سال پیرزن محسوب و حجاب واجب نیست. عجب، شما که رهبرتون بیشتر از 80 سالشه و اعضای مجلس خبرگانتون دارن تبدیل به فسیل زنده میشن، چطور؟ حکومت بهشون واجبه؟ آدم کشتن برای موندن سر قدرت چطور؟ و توی همچین فضایی نظام به بازجو خبرنگارش یعنی آمنه سادات ذبیح‌پور مأموریت میده که دونه به دونه به هنرمندایی که کشف حجاب کردن زنگ بزنه و براشون خط و نشون بکشه. جالب اینه که وقتی جواب تلفنشون نمیدن پیامک تهدیدآمیز براشون میفرسته. مینا اکبری کارگردان ایرانی نوشته آمنه سادات براش پیامهای تهدیدآمیز فرستاده که مثل اینکه دوست ندارید دوستان صحبت کنیم، براتون بهتره گوشی رو بردارید. بابا ترسناک کی بودی شما؟ میگن شهر شلوغ بشه قورباغه هم هفت تیر میکشه همینا. روح الله انصاری تدوینگر سینما هم گفته یه همچین پیام‌هایی گرفته از آمنه سادات که دیگه ما نمیدونیم ایشون هم حالا کشف حجاب داشته یا کار دیگه داشته آمنه خانم باش. فضای صدا و سیما هم این روزها انقدر داغون شده که خب چند تا از موجیه قدیمی هم عطای همکاری رو به لقای امثال آمنه سادات بخشیدن. داوود عابدی گزارشگر و موجی تلویزیون تو اینستاگرام در قالب نوشته‌ای جداییشو از صدا و سیما اعلام کرد. علی لطیفی بازیکن سابق استقلال که سالها کارشناس فوتبال در تلویزیون بود با لباس سیاه در پخش زنده حاضر شد و از صدا و سیما اینجوری کناره گیری کرد.
به خاطر اتفاقاتی که افتاده متاسفانه و مردم غمگینن، اول برنامه عرض می‌کنم من به احترام مردم این آخرین برنامه
همه فیلم صدا و سیما. بله، یعنی واقعا وسط پخش زنده رکبی زد و دست ناظر پخش و سانسورچی رو گذاشت و حنا. یکی دیگه از مجریای صدا و سیما فرهاد فخربخش هم به این شکل کنارگیری خودش رو اعلام کرد.
اجرا و فعالیت‌های هنری نیازمند یک ذهن آرام و دلی خوش است که متأسفانه هیچ کدوم از این فکت‌ها در حال حاضر نه در جامعه وجود داره و نه در خود من. مردم کشور عزیزم امروز حال خوبی ندارن، لذا بعد از 20 و اندی سال فعالیت در صدا و سیما انصراف خودم رو از همکاری با صدا و سیما اعلام میکنم.
بله دیگه کم کم فقط سید علی میمونه و آمنه سادات و مهران رجبی. از بین اهالی سینما سعید آقاخانی هم موضع تندی در مورد کشتار در کردستان گرفت و تو اینستاگرامش نوشت مهاباد و بوکان و جای جای کردستان غرق خون است. مگر مردم جز صدا و سینه های آماج گلوله چه سلاحی دارند که با توپ و تانک مقابلشان سفارایی کرده اید؟ سعید آقاخانی خطاب به نمایندگان شهرهای کردنشین هم نوشت کدوم سوراخی قایم شدین و چرا لال شدین؟ شما نماینده مردم نشدین که فقط بودجه بگیرین چاله شوله خیابونا رو پر کنین. الان اون چاله ها با خون مردم داره پر میشه. دمش گرم سعید آقاخانی. این همه هنرپیشه و هنرمند کرد داریم، از کمتر کسی به این شکل صدا در اومد. البته نوید محمدزاده هم روز سه‌شنبه دیروز چند تا پست پشت سر هم در حمایت کردها گذاشت و گفت علت سکوتش مشکلاتی بوده که برای خودش و خانواده‌اش پیش آورده بودن و خب دیگه همه میدونیم منظورش چه جور مشکلاتیه. نوید محمدزاده نوشت مسیر یک طرف است، طرف مردم، جایی که بهش تعلق دارم. از اون ورم چند روز پیش صابر ابر برای خانه سینما قاطی کرد و نوشت منو از اون خراب شده یعنی خانه سینما بندازیم بیرون و نمیخوام عضو جایی باشم که یادش میره اعضایی داره. خب اشارش به سکوت خانه سینما درباره موج دستگیری ها و تهدیدهای سینماگران بود. خب ظاهرا این توپ و تشر جواب داد و بعدش خانه سینما بیانیه داد و گفت یا اعضای خانه سینما رو آزاد میکنین و دست از فشارها برمیدارین و یا ما از همه اعضامون میخوایم که اعتصاب کنن و کل پروژه های سینمایی و تلویزیونی رو بخوابونن. بله ظاهرا دیگه معظم له و آمنه ساداتش به کمک مهران رجبی کنار کارهای صدا و سیما باید زحمت تولید فیلم و سریال هم خودشون بکشن از این به بعد. چه شود؟
Just as God is made of all, can all be made of all.
با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران همراه شما هستیم. مهدی طاهباز در استودیو همراه ماست از خانه سینما و از هنرمندان گفتیم. مهدی جان سلام.
سلام فرشی، سلام به تو و همه شنونده های ایستگاه فردا.
چه خبر از خانه سینما؟ ظاهرا خبرهای جدیدی.
آره اشاره کردی توی بخش قبلی که بیانیه ای داده بود خانه سینما و به نوعی تهدید کرده بود که اگر تموم نشه این روند بازداشتی ها و ممنوع خروجی ها و تهدیدها و فشارها، تحصیم میکنن جلوی سازمان سینمایی و دست از کار میکشن و اعتصاب میکنن.
درسته.
سینماگرا به مزاق روزنامه کیهان خوش نیومده و خیلی استقبال کرده از این مسئله. امروز توی یک مطلبی که در این مورد نوشته آورده که در صورت عملی شدن این اعتصاب و تحصن یک فرصت برای سینما ایران هست تا برخی عناصر به گفته این روزنامه نفوذی که مشغول ارتزاق از بیت المال هستند و به ناحق در پروژه های سینمایی مورد استفاده قرار گرفتن به این طریق از عرصه سینما محو بشن.
عجب.
این مطلب روزنامه که هم بوده. وزیر ارشاد هم امروز یک واکنش کوتاهی داشته به این ماجرای بیانیه خانه سینما و گفته که این لحن‌های غیر دوستانه کمکی نمی‌کنه جز اینکه تنش‌ها افزوده بشه و اینها. میشه گفتش که سخت اومده به مسئولین سینمایی و دولتی‌ها بیانیه‌ای که خانه سینما داد و این تهدید
فشار اومده بهشون.
دقیقاً.
و حالا این حرفا رو میزنن ولی واقعا اگه اعتصاب بکنن خود آقای شریعت مداری میخواد بره مثلا فیلم بسازه، نمیدونم.
هستن دوستانی که فیلم بسازن. بله. و بله همین تعداد. اتفاقا امروز خبری در مورد جشنواره فیلم فجر منتشر شد و اینکه 75 فیلم متقاضی شدند برای شرکت در جشنواره فجر 1401. 75 تا هم با این وضعیتی که الان داریم زیاد هست، برای اگر مقایسه بکنیم. من این مقایسه کردم با 5 سال اخیر. آه. و پایین ترین تعداد فیلمیه که متقاضی شدن برای جشنواره فجر. مثلا سال 98 که داستان‌های هواپیمای اوکراینی و سقوطش و تحریم و اینها خیلی شدت گرفته بود 115 فیلم متقاضی شده بودن. امسال فقط 75 فیلم متقاضی شدن. یا سال 99 110 تا فیلم متقاضی شده بودن. حالا باید این اصلا همین 75 تا اصلا چه فیلمایی هستن؟ احتمالاً بیشترشون فیلم‌های ارگانی و دولتی و
یعنی اسامی شناخته شده ای
هنوز اسامی اعلام نشده.
فقط تعداد اعلام
شده. آره فقط تعداد اعلام کردن. و نکتهش هم اینه که اصلا این فیلم‌ها این روزها برای کی دارن ساخته میشن؟ من آمار فروش سینما ایران دروردم. آمار فروش فیلم‌ها در کل کشور در روز سه‌شنبه دیروز که سه‌شنبه‌ها تقریبا میشه گفتش که بعد از جمعه ها پرفروش‌ترین روز هست به خاطر اینکه بلیط نیم بهاست.
درسته.
ببین کلاً 64,000 نفر رفتن سینما در روز سه‌شنبه. 80 میلیون نفر جمعیت ایران هست. 64,000 نفر رفتن سینما در یکی از روزهایی که باز تاکید میکنم پر مخاطب ترین روزهای هفته است.
حیرت انگیز.
میشه حدود 0.8% جمعیت ایران رفتن سینما، یعنی به 0.1% هم نرسیده. و واقعا این فیلم ها برای کی میخواد نمایش داده بشه؟ کی میخواد بره سینما این فیلم ها رو ببینه؟ فرصت داریم
کوتاه. آره یه نکته کوتاه.
یک مسئله دیگه هم که سر صدا کرده بود یکی از تهیه کنندگان سینما آقای محمدرضا شفیعی که به حاکمیت هم نزدیک است اومده بود گفته بود که شنیدم که یک فیلم هایی داره ساخته میشه با دو وضعیت این روزها در
آره،
سینما ایران.
آره.
که یک راست این برداشت با حجاب میگیرن، یک برداشت بدون حجاب برای اینکه ببینن آینده چی میشه. نمیدونم راسته یا راست نیست، خبر دقیقی ندارم، ولی یکی از مسئولین سینمایی همین امروز اومده تهدید کرده در همین زمینه و در این رابطه گفته که تهیه کنندگان و کارگردانان و سرمایه گذاران مراقب اسم و اعتبار و سرمایه خودشون باشن، چرا که تبعات هر گونه تخطی از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود. حالا این تهدید انجام شده، راست و دروغش بعدا معلوم میشه.
بسیار خب، ممنونم از مهدی طاهباز عزیز.
Yeah. سلام عمو فرشید عزیز و تمام میسک فردایی های دوست داشتنی. عمو فرشید، از روزی که دختر آبیمون آسمونی شد و آبیامون به فوتبالشون ادامه دادن و از روزی که تو مشهد گاز اشکاور زدن به خواهرامون و مادرامون و با تأخیر زیاد از ورودشون به ورزشگاه جلوگیری کردن و باز فوتبال ما ادامه پیدا کرد و بازیکنامون به بازیشون ادامه دادن، این فوتبال برای من یکی مرد، تموم شد. فوتبالیستا پیش من دیگه تموم شدن.
سلام فرشید جون، من میخواستم یه پیام اینجا به دایجان ناپلون بدم که بعد از بازی ایران و انگلیس که وقتی میبینه مردم پرچم انگلیس رو تکون میدن تو خیابونا زیاد نگران نباشه، به مشخاصم هم زیاد فشار نیاره. فقط میخواستم بهش بگم که اینا از ترس عقرب جراره به مار قاشیر پناه بردن. انشالله به زودی زود دوباره پرچم شیر خورشید رو تکون میدیم.
در اعتراضای مردمی چیزی که بیشتر به چشم کارشناسا و حتی مردم اومده عدم توانایی حکومت در پایان دادن به این اعتراضات. البته نه اینکه نخوان، نتونستن این ماجرا رو تموم کنن. این ناتوانی هم دو سر داره، یه سرش مردمن که این دفعه جنس اعتراضشون با همیشه فرق داره و با تهدیدها و برخوردهای خشنی که باشون شده به خونه برنگشتن و انگار تا به سرانجام نرسیدن خواسته هاشون برنامه‌ای هم برای به خونه رفتن ندارن. یه سر دیگه ماجرا هم حکومته که خب شیوه هاش در برخورد با اعتراضات مردمی انقدر تکراری و نخنما شده که هیچ کدومشون هنوز نتونست خللی تو صف معترضین ایجاد کنه. برای اینکه بدونیم شیوه هاشون چقدر نخنما و تکراری شده، یه نگاهی میخوام بندازم به یه شماره قدیمی از مجله مدیریت بحران. این مجله مجله‌ایه که تو دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه منتشر میشه. این سال 95 یه مقاله‌ای تو یکی از شماره‌های این مجله چاپ شد به اسم عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری. تو این مقاله اومدن نظر 380 نفر از فرمانده‌های نیروی انتظامی رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که با بهره‌گیری روشمند و از پیش تدبیر شده ی عملیات روانی میتوان کنش‌ها و تجمعات اعتراض‌آمیز را مهار کرد. که خب اتفاقا تو این مدت هم خیلی تو شبکه‌های اجتماعی و توییتر به این بخش از مقاله که براتون میخونم استناد میشد و گاهی هم کاربرا باش شوخی میکردن. الان روش‌هاشون رو از متن مقاله میخونم براتون، فکر نمی‌کنم خیلی احتیاجی به توضیح داشته باشه چون هر کدومشو بگم مصداقش چه در گذشته چه در همین دو ماهه گذشته میاد تو ذهنتون. 1. استفاده از عوامل نفوذ در بین معترضان که خب واضحه. 2. متقاعدسازی و مذاکره با معترضان که خب نه سابق بر این و نه الان از این روش خیلی استفاده نکردن و نمی کنن. البته همیشه فقط اداشو در میارن، مثل گفتگویی که آقای اژه‌ای میخواست انجام بده. 3. همدردی با معترضان، خلع سلاح روانی آنان. خب این یکی رو اون اوایل وقتی مامورا با سیل جمعیت مردم مواجه میشدن چند باری دیدیم که خب همونم کلک و اوقعشون بود، چون وقتی به این روش رو میارن که تعدادشون کمتر از معترضین باشه. شماره 4، ایجاد کانونهای خبری جدید. خب این روش چون حکومت خیلی وقت رسانه رو باخته، حداقل تو رسانه‌های رسمیش خیلی جواب نمیده، ولی همچنان از طرق مختلف مثل اکانت‌های فیک و سایبری یا اقدام به شایع پراکنی میکنه یا سعی میکنه بیاد خبرهای حاشیه‌ای رو خیلی مهم جلوه بده تا حواس معترضین رو پرت کنه. شماره 5، اعتراف گیری از رهبران گروه‌های معترض. خب این یکی هنوزم در صدر روش‌های برخورد با معترضانه، با این تفاوت که این بار اعتراضات رهبر نداره و خب هر کسی رو تو خیابون میگیرن میگن لیدره و ازش اعتراف تلویزیونی میگیرن. 6، نشر شایعه دستگیری رهبران گروه‌های معترض. خب این یه موردم چون هنوز دارن دنبال رهبر اعتراضات میگردن نتونستن عملیش کنن. شماره 7، ترساندن معترضان که خب این روزا بیشتر تخم مرغاشون میشه گفت تو همین سبده و همه زورشون رو میزنن که بگن ما خیلی وحشی و حیوان و جنایتکاریم و بشینین تو خونه هاتون. 8، نشر شایعه وجود جاسوس در بین معترضان. 9 و افشای وابستگی رهبران گروه‌های معترض، که خب اینم از نظر حکومت هر کی با نظام و شخص اولش مشکل داشته باشه حتما وابسته به دشمنه. شماره 10 فریب گروه‌های معترض، که خب اینم از روش‌های قدیمی و همیشگیه که هم تو خبرگزاری‌های داخلی و صدا و سیما می‌بینیم، هم بازم با سایبری‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی. شماره 11 و 12 هم به ابتذال کشاندن و به سخره گرفتن خواسته‌های معترضانه. این دو مورد رو این دفعه زیاد دیدیم و کلید واژه‌شون هم اینه که معترضا فقط می‌خوان لخشن و هیچ کدوم از حرف‌ها و شعارهای معترضین رو هم نمی‌شنون و فقط روی همین موضوع مانور میدن که هدف معترضین لخت شدن و استخر مختلط و نمیدونم این چیزاست. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اینا مخشون انقدرام تعطیل نیست که نفهمن مردم برای چی کف خیابونن و ریشه خشم و اعتراضشون کجاست، بلکه همه اینها یک بازیه و یکی از اصول کلاسیک و همونطوری که می‌بینید نوشته شده برای سرکوب مردمه. و اما شماره 13 که ایجاد سپر بلا یا قربانی کردن بعضی عوامل خودیه. خب هنوز از کشتار شاه چراغ خیلی نگذشته و هنوزم ملت دارن شعار میدن همونی که چلاغ قاتل شاه چراغه. یعنی میشه گفت مردم تو خیلی از این موارد و روش هایی که گفتم دستشون رو کامل خوندن. هر از گاهی خبرهایی میاد، مثلا مردم چادر زنان ولایی رو تو خیابون از سرشون کشیدن یا خونه بسیجی ها رو آتیش زدن و کلن همه اینا تو همین دستبندی قرار میگیره. و وقتی به دو ماه گذشته نگاه میکنیم میبینیم تقریبا تمام 13 موردی که تو این مقاله برای مهار اعتراضات اشاره شده بود داره اجرا میشه، ولی با توجه به هوش بسیار بالا و شجاعت مردم کف خیابون هنوز این روش ها نتونسته انسجام معترضین رو بشکنه، که خب ظاهراً اینجوری که بوش میاد باید برای این قیام انقلابی مردم ایران دنبال یه پلن بی برای نجات خودشون باشن، چیزی شبیه به بستن چمدون. خب ملینا خورشیدیان همکارمون تو استودیو با ما، سلام ملینا، خوش اومدی.
سلام فرشید، سلام به تو و سلام به همه شنونده.
خب بگو در شبکه‌های اجتماعی چه خبر و خصوصا از دانشگاه‌ها دیروز و امروز چه خبر بوده؟
خب دیروز مثلا توی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه یه تریبون آزاد بوده و دانشجوها اونجا سخنرانی می‌کردن که خب بسیجی‌ها حمله کردن و میشه گفت با دانشجوها درگیر شدن و دانشجوها همین وسط هی شعار هیستوی هرزه توی زن آزاد منم رو داشتن میدادن. توی دانشگاه کردستان دانشجوها، اساتید و حتی کارمندان دانشگاه برای دومین روز متوالیه که اعتصاب کردن و سر کلاس ها نمیرن. اونا خواهان اینن که همه دانشجوهای بازداشتی آزاد بشن. بله، یه خبرایی هم اومده از دانشگاه سنندج که بعضی از دانشجوهاشون رو نیروهای امنیتی رو بودن.
عجب.
بله، توی دانشگاه رازی کرمانشاه دانشجو برداشتن با ساندی سنگر درست کردن، بعد روی هر کدومشون اسم یکی از کشته شدگان رو اینطوری نوشتن، نوشتن خونه نیکا، خونه نوید، خونه مهرشاد، خونه سنندج. بعد توی همین دانشگاه کرمانشاه یه ویدیوهایی هم منتشر شده در شبکه‌های مجازی که شماری از دانشجوها به دست نیروهای لباس شخصی و البته با همکاری حراست این دانشکده متاسفانه بازداشت شدن.
بسیار خوب، از اعتصابات خبر جدیدی داری؟
بله،
تجمعات اعتراضی اگه بوده.
بله، مثلا الان خب همونجوری که میدونیم شهرهای کردستان، سنندج، آذربایجان غربی، کلا شهرهای کردنشین همچنان اوضاع متشنجه. درسته. و درگیری‌های شدیدی هم اونجا هستش و علاوه بر این درگیری‌هایی که هستش، مامورین اموال مردم رو هم خراب می‌کنن، یعنی حمله کردن به ماشین‌هاشون، به خونه‌هاشون، مغازه‌ها و حتی توی خونه‌ها رفتن و با به هم نوشتن وسایل خونه و البته نوشتن تهدید روی دیوارها، برداشتن نوشتن که دوباره میایم، این موضوع رو هم عنوان کردن که ما دوباره برمیگردیم. بله، برای خرابکاری. بله،
ویدیوهاش هم بوده، دوباره میایم حتما.
بله، یا دیشب هم توی بوکا نیروهای لباس شخصی و سپاه با شعارهای حیدر حیدر و لبیکی یا خامنه‌ای به خونه ها حمله کردن و مردم رو بازداشت کردن. فرشید، یکی از اتفاقات تلخی که علاوه بر همه این چیزهایی که داریم این چند روز میشنویم، این چند روز داره زیادم دیده میشه و میفته، اینه که مامورا خیلی مستقیما به چشمای معترضین شلیک میکنن و خب تا الان هم خیلی گزارش اومده که چندین نفر به علت شدت جراحات مجبور شدن چشماشون رو تخلیه کنن.
متاسفانه. بله،
بله، مثلا یکی از این افرادی که خب اسمش رو احتمالاً چند روز خیلی شنیدیم، غزل رنجکش هستش که توی صفحه اینستاگرامش یه متنی رو گذاشته. غزل به خاطر شلیک گلوله ساچمه‌ای بینایی چشم راستش رو از دست داده و یه تیکه از متن غزل اینه: آخرین تصویری که چشم راستم ثبت کرد لبخند اون شخص موقع شلیک کردن بود.
که فکر کنم گلشیفته فراهانی هم برای همین غزل نوشته بوده کاش میتونستم چشمم رو به هدیه بدم.
بله، درسته. یه تصاویری هم خب اومده از پوکه های فشنگای جنگی، این تصاویر از شهرهایی مثل عراق، بابل، مشهد، رشت، کرج، مهاباد، جوانرود، کرمانشاه، بهبهان، اردبیل، ساری اومده. مهاباد هم که دیروز اشاره کردیم که دوشگاه هم آورده بودن نیروهای. بله، امنیتی. بله. همین 2-3 ساعت پیش هم نیروهای امنیتی به یه پسر 16 ساله توی سنندج شلیک مستقیم کردن که خب فعلا بردن بیمارستانش و از حالش خبری نیستش الان. و اینکه تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهمن دیزل قزوین هم انجام شده که شعار کارگران کارگر داد بزن، حقتو فریاد بزن بوده. یا مثلا بعضی از کارکنان شرکت آلومینیوم جنوب لامر در استان فارس هم بودن،
اعتصاب کردن اینها،
تجمع اعتراضی کردن و شعار دادن. بله، اعتصابای کامیوندارا بوده که از دیروز هم همینجوری ادامه داره. اعتصاب دانشگاه ها و کلا دانشجوها هم هست که الان از چند روز گذشته 15 تا دانشگاه اسمشون خیلی مطرح شده که اینا همینجور دارن اعتصابا و تحصناشون رو ادامه میدن.
یه فراخوان هایی هم برای فردا هست.
بله، یه فراخوان هایی اومده از طرف خیلی از احزاب و گروه های مختلف تو کردستان که از تمام مردم ایران خواستن که در حمایت از کردستان اعتصاب سراسری بکنن.
بسیار خوب، ممنونم ازت ملینا خورشیدیان، همراه ما بود در استودیو ایستگاه فردا.
فرشید جان، وقتت بخیر. واقعا روزای سختی رو در ایران داریم میگذرونیم. من مامان یک بهیار و امدادرسان باید بگم که خیلی در این روزهایی که شروع شد درگیری ها و اتفاقاتی که دیدیم، خیلی ها رو آسیب پذیر دیدیم و اووردیم درمانشون کردیم و یا بازداشت شدن یا رفتن به جاهایی که ازشون یه خبر نداریم، به راحتی گرفتن بردنشون. و امیدوارم که این روزهای سخت و درد آور با روزهای خیلی خوبی تموم بشه.
یادم تو دوران کرونا گفتی این روزها اگر عجیبترین روزهای تلخ زندگی نباشن پس نمیدونم یه چه بلایی باید سرمون بیاد تا ایمان بیاریم به آغاز بیرحمترین فصل تاریخ. خامنه ای ثابت کرد کرونا آغاز بیرحم در این فصل تاریخ نبود. این فصل با تولد جمهوری اسلامی آغاز شده بود. الان وقت ثمر دادنشه. کرونا هرچی بود کودکان رو درگیر نمی کرد. دلمون ریشه برای کردستان، جگرمون خونه برای بلوچستان، جونمون رو میدیم برای ایران.
سلام میکنم به تک تک هموطنهای کردم و تسلیت میگم بابت این همه ظلمی که داره در حقتون میشه. میخواستم بدونین ما هیچ وقت شجاعت شما رو فراموش نخواهیم کرد. روزی نیست که اینجا اطرافیانم به شجاعت و غیرت مثال زدنیتون قبطه نخورده باشن. اینجا همه دارن از شما میگن. من خودم هم کرد هستم ولی دور از زادگاهم. امیدوارم که این روزای سخت و تلخ زودتر تموم بشه و دوباره روزمونو با لبخند شروع کنیم.
این روزها از گوشه گوشه ایران صدا می شنویم، صدای اعتراض، صدای حق خواهی و تلختر از همه صدای دردمندانه مردمی که همه خواستشون از دنیا عادی زندگی کردنه، که توی صبحهای عادی از خواب باشن، سر کارای عادی و معمولیشون برن، وقتی کار تموم شد برن خانواده های عادی و معمولیشون رو در آغوش بگیرن و مثل همه مردم دنیا معمولی معمولی، خالی از هر آرمان جهان شمول و هر تخیل بیمارگونه و هر شعاری زندگی کنن. این واقعا خواسته زیادی نیست. اصلا عناصر شعار زن، زندگی، آزادی بدیهی ترین چیزهایی هن که اصولا باید برای انسان قرن 21 دیگه مسئله نباشن. و مردم ایران این روزها دارن تلاش میکنن با تمسک به این شعار از اون قید و بندهای تاریخی محتوم آزاد بشن و به قرن 21 قدم بگذارن. این زیباترین و شرافتمندانه ترین مطالبه ای که مردم یک کشور میتونن داشته باشن و به همین دلیل هم این مبارزه محکوم به بردن، به پیروزی و به لذت تجربه روزهای روشن، امیدوار و معمولی.
آقا مظاهرات سلمیه، چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا دیر میندازی؟ فکر خواهی که تنا بردن
یعنی معروف خرن یا خیال کردی من خرم زنی میزنی من تعجیز کنی؟ به قرآن میام با قدرت بیشتر. تو برو اینو به هر خری هم میخوای بگی بگو.
سلام آرتق باشی،
سلامت باشی، من امشه به میبینم تو.
بیا بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا، به نام کوچک از که نام آزادیست. بگو بگو به هر که دوز کنه اش نشسته در یلو، بگو در این میان زن با نیست. آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی، آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی. ما دگر از اصار ترس رد شدیم، عاقبت راه کوچه را بلد شدیم. موی تو بوسه زد به روی بادها، زنده شد شهر من مرده بادها. به نام چکمه گوشا جون خود فروشا، به یاد خون خواهرت شکنجه برادرت، به نام نامی بطن به مانو در کنار من بخوان بخوان.